بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره یه مشتق بود و قبلا فقط یه توضیحی عرض کردیم که مشتق اصولی با مشتق ادبی چه نسبتی با هم دارن، عموم خصوص من وجه. مطلب بعدی که آقای آخوند در کفای مطرح کرده اینه که آیا این بحث مشتق شامل بحث اسم زمان می شود یا خیر؟ کلماتی که بر وزن مفعل باشند، که حالا بعضی هاشون مفعل، تو بعضی صیغه ها هم مفعل، مثل مغرب یا مثلا مبعث، اینجور کلمات، اینهایی که اسم زمانند، آیا اسم زمان که مسلم جزء مشتقات هست، یعنی اسم زمان مشتق دیگه جامد که نیست، آیا این اسم زمانهایی که مشتقند داخل در بحث هستند یا از بحث خارجند؟ آقای آخوند فرموده که خب اینا وجهی نداره خارج از بحث باشند، یعنی اینا هم جزء بحث هستند. فرموده تنها اشکالی که در اینجا هست اینه که در بحث مشتق ما باید یک ذاتی داشته باشیم که این ذات ثابته و این ذات در یک زمانی متلبس به مبدأ است و یه زمان دیگر این ذات این مبدأ را نداره. اینه که محل بحث ماست. مثلا یه زیدی داریم، این ذات در یه زمانی متلبس است به مبدأ ضرب، میزنه، یه زمان دیگه نمیزنه، ولی همون زید همون زیده، آدم همون آدمه. اینجا بحث میکنیم که وقتی من میتونم بگویم ضارب، موقعی که این واقعا هم داره میزنه یا موقعی که نمیزنه، دم میشه بهش گفت ضارب. کسی که دیروز دزدی کرده امروز میشه بهش گفت سارق یا نمیشه؟ این محل بحثه. در حالی که در اسم زمان ما یک ذاتی که ثبات داشته باشه نداریم. اسم زمان را میگفتن که متسرمه، منقضیه، یوجد فین عدم، یوجد فین عدم، اینطوریه دیگه، آن به آن موجود میشه، معدوم میشه. پس در بحث اسم زمان یه ذاتی که ثابت باشه، قبلا بوده با یه مبدعی و حالا باشه بدون اون مبدع، اینجور چیزی اصلا ما نداریم. این دلیل کسانی که میگویند بحث اسم زمان خارج از بحث مشتقه. نباید بحث. ببینید شرط بحث مشتق این بود که یه ذاتی داشته باشه، این مثلا یه آدم، یه زمان، این آدم صفت سارق بودن را داره، یه زمانی صفت سارق بودن را نداره. اینه که بحث میکنن، در حالی که در اسم زمان ما اصلا یک ذات ثابت نداریم. این ذاتی که قبلا بود اون که دیگه از بین رفت، تموم شد. اینی هم که الان یه ذات دیگریه. مثلا کلمه مغرب، مغرب یعنی زمان غروب. خب اون زمان غروب، اون زمانی که خورشید داشت غایب می‌شد، اون زمان که تموم شد. الانم که یه ساعت از مغرب گذشته، این زمانم یه زمان دیگریه. این اصلا یه ذات دیگریست غیر از اون ذات. این رو آقای آخوند مطرح کرده. بعد خود آقای آخوند از این اشکال جواب داده. آقای آخوند فرموده که ما در بحث اسم زمان میگوییم کلمه مغرب یا مقتل یا مبعث، اینجور کلماتی که اسم زمانند، اینها وضع شده اند بر کلی، گرچه این کلی یک فرد بیشتر ندارد. مثلا فرض کنید، مثلا کلام آخونده ها، مثلا فرض کنید کلمه الله وضع شده بر کلی واجب الوجود، اما این کلی واجب الوجود یک فرد بیشتر نداره که اونم خدای متعاله. یا مثلا واجب الوجود کلیه، ولی این واجب الوجود بیش از یک فرد نداره که اونم خدای متعال باشه. چجور الان الله کلیست با اینکه یه فرد بیشتر نداره؟ در ما نحن فی هم میتونیم اینجوری بگوییم، ما بگوییم کلمه مقتل یا مثلا کلمه مبعث، اینها وضع شدن بر کلی زمان میتونه افراد زیاد داشته باشه، اما فعلا یه فرد بیشتر ندارد. اون یک فردش هم همون زمان حاله که بهش میگیم آن. پس این کلمات وضع شده اند بر کلی، کلی زمان هم همیشه ثبات داره، کلی زمان همیشه است. اونی که ثبات نداره آنه، فرد زمانه. یعنی این لحظه که الان من دارم حرف بزنم، این هیچ ثباتی نداره، این آن به آن هی داره موجود میشه، معدوم میشه. مخصوصا که آقای آخوند معتقد است به این که در اسماء وضع عام و موضوع لهم عامه، چون موضوع له عامه پس این کلمات بر کلی وضع شده اند و کلی رو میشه بحث بکنیم که بگیم این کلی قبلا بود با این مبدأ. مثلا کلی زمان قبلا با مبدع غروب بود، میشد بگیم مغرب. الان میشه بگوییم الان مغربه یا نه، یعنی همون کلی زمان، ولی این مبدع غروب نیست. مبدع غروب قبلا بوده، عمل غروب الان نیست، عمل غروب قبلا بوده. این تا اینجا قسمت اول فرمایش‌های آخوند. حالا بعدش بحث دیگری داره درباره مصدر و فعل و حرف و این چیزا که حالا اونا رو بعد فعلا حالا همین رو بس بکنم.
فرد به اصطلاح مغرب یک بار میاد و تمام میشه میره،
بله
یک اون مغرب قبلی نیست،
درست. ولی میشه الان مثلا من همین اینجا بگویم که مثلا یه ساعت پیش که مغرب بود، این زمان با عمل غروب همراه بود، الان اون زمانه هستش ولی عمل غروب نیست. مثل اونجایی که دزده الان هستش ولی عمل دزدی الان نداره. میشه به اعتبار اینکه دیروز دزدی میکرده حالا بهش بگوییم سارق، الانم به اعتبار اینکه قبلا این زمان با غروب بود حالا بهش بگیم مغربه. آره دیگه، یعنی این ذات زمان با مبدأ غروب، مبدأ غروب الان نیست ولی آیا میشه اطلاق کنیم استعمال بکنیم بگوییم مغرب یا نمیشه بگیم؟ مثلا اگر شارع گفت که مثلا فرسونید فلان دعا را در مغرب بخوان، الان یه ساعت از مغرب گذشته، من حالا باید بخونم یا نه؟ نه یکی که نیخو برای زمان هم یه واقعیتیه دیگه، زمان هم یه واقعیتیه همون. خب این که شما میفرمید اینه الان مطرح میکنم تو حرکت جوهری، الان میگم که یه اشکالاتی آیت الله وحید داره به این مطلب، حالا میرسم به اون اشکالای آیت الله وحید. اول عرض کنم که امام خمینی یک نظری داره، اینا حالا میخوام توضیح بدم، بعدن اشکالات آیت الله سیستانی به امام، بعدم فرمایشات آیت الله وحید. امام خمینی رضوان الله علیه اومده فرموده این که اصلا زمان را میگویند ظرفه یا مکان را میگویند ظرفه، مثل یعنی ظرف زمان ظرف مکان. واقعیتش اینه که این تعبیرها درست نیستند و اینا مسامحه است. یعنی دقت بکنیم زمان ظرف نیست، بلکه زمان و مکان دو تا امری هستند که توأم با اشیاءند، همراه با اشیاءند. اگر که زمان ظرف نیست بلکه مقارنه با اشیاء، پس دیگه اشکالی ندارد که ما بگوییم زمان یه واقعیتیه. این واقعیت هم دیگه لازم نیست بگوید یوجد فینعدم، یوجد فینعدم، مگر اینکه کسی حرکت جوهری یا قبول داشته باشه. طبق حرکت جوهری هر چیزی موجود میشه معدوم میشه، موجود میشه معدوم میشه، ولی با قطع نظر از حرکت جوهری هر چیزی یک نحوه ثبات داره، زمان هم مقارن اوست، نه این که زمان تو ذات او باشه. پس اگر زمان متصرم باشد، خود اشیاء متصرم نیستند. اگر زمان ثبات نداره اشکالی ندارد که اشیاء ثبات داشته باشند. این فرمایش امام خمینی. اشکال آیت الله سیستانی رو من حالا از رو کتابیش عرض میکنم که بینید دقیقا همین جوره که ایشون اشکال کرده. آی سیستانی تو این کتاب الرافد صفحه 236 نه آی سیستانی به امام اشکال کرده. امام خمینی فرموده فالعمل و الزمان و المکان موجودات ممتدت فی اوئیتها ولا یوجد احتواء ولا اشتمال من الزمان و المکان علی العمل. امام خمینی میفرماید که زمان و مکان ظرف نیستند برای اشیا. اگه ظرف نیستند زمان از بین برود اون شی از بین نمیرود. این فرمایش امام. آی سیستانی می فرماید که ولکن نا لا نوافق علی هذه الملاحظه المذکوره فی تهذیب الاصول. ما این فرمایشی که امام خمینی فرموده باش موافق نیستیم. و سبب فی ذلک ان النظره الفلسفیه للزمان والمکان فی اعتباره ما مقارنین للعمل لا بعین له لا دلیل علی باقیت. اگر تو فلسفه میگویند زمان و مکان ظرف نیستند، خب فلسفه بگه بی خود گفته، حرف فلسفه که دلیل نداره، لا دلیل علی واقعیت، دلیل بر واقعیت حرف فلسفه نیست. فی مقابل رؤیت العقلائیت العامه للزمان والمکان، در مقابل اینکه عقلا همه زمان و مکان رو چی میدونن؟ ظرف میدونند. بهیه رؤیت البعائیت و ظرفیه کما تدل علیه لغات البشریه. هم لغات میگوید که زمان ظرفه، هم عقلا میگویند زمان ظرفه. بعد آی سیستانی فرموده که شاهد خیلی روشن بر این که زمان ظرف هست، شاهدش اینه که و بما ان المکان وعاون فالزمان وعاون. چون مکان که مسلم ظرفه، مثلا الان این مسجد ظرفه، ما مظروفیم، این که دیگه قابل شک نیست که مسجد ظرف است و ما مظروفیم. اگر که مکان ظرفه زمانم ظرفه. نمیشه یه وقت بگوییم که مکان ظرف هست اما زمان ظرف نیست، اگه اون ظرف اینم ظرفه دیگه دوتاشون مثل همند. و ذالک لعن پلا خب اگر مقصودتون اینه که مقوله عین و مقوله متا، یعنی همون مقوله مکان و زمان، هر دو جزء مقولات عرضی هستند یا جزء مقولات نسبتن؟ اونجور که شیخ اشراق میگفت، شیخ اشراق میگفت که مقولات 10 تا نیست، مقولات 6 تاست. اگه مراد تو اینه اینو قبول دارم، اما اگه مقصود تو اینه که نه اصلا زمان واقعیت نداره، اینو میخواید بفرمایید نه نه زمان واقعیت دارد. هم اگه ظرف ظرفیت رو میخواید بگوید همون عرض کنم یعنی نسبی، اون عرض کنم اون اشکال نداره اون کسی بپذیره، ولی اون غیر از فرمایش اینا میشه. خب این فرمایش آیت الله سیستانی. و اما جواب فرمایش آیت سیستانی، حق با امام خمینیه نه با آیت سیستانی. بین اول من خود مکان، اول ظرف رو توضیح بدم بعد بگم مکان چجوریه بعد بگم زمان چجوریه. اول از چی چی رو میگن ظرف؟ معنای ظرف چیه؟ معنای ظرف این است. ظاهر محوی مماس با باطن حاوی. این معنای ظرف. شما ببینید این دست من رو در نظر بگیرید، من این دست رو میگذارم تو این دست، این میشه حاوی، اینم میشه محوی، اینو میگیم ظاهر محوی. ظاهر محوی. این کف این دستم میشه باطن حاوی. این ظاهرشه، اینم باطنشه. حالا ظاهر این محوی با باطن این حاوی مماس بشه، اینو میگه ظرفیت. بله؟ خب بله، ظرف و ظرفیت که فرق داره دیگه. ظرف اون امر خارجیه، ظرفیت اون اعتبار نسبیت بین دو شیه. پس ظرفیت که روشن شد یعنی چی؟ مثلا میگیم که چایی توی استکان، این چایی اون سطح ظاهر چایی مماس است با سطح باطن استکان، اینم اینجوری، اینو میگن ظرف یا ظرفیت. خب این معنای ظرف. آیت الله سیستانی فرمود که مکان مسلم ظرفه. مثلا الان این مسجد ظرف ماست. جوابش اینه که اتفاقا خود مکان ظرف نیست. علتش اینه که جسم کل را در نظر بگیرید، نه این مسجد و ماها، اصلا جسم کل، کل عالم ماده رو در نظر بگیرید، کل عالم ماده، جسم دیگه، کل عالم ماده مادیه، جسم جاش کجاست؟ تو چه مکانیه؟ کل عالم ماده جسم است و هیچ جام نداره، تو هیچی هم نیست. یعنی این غلطه که کسی بگوید هر شیء مادی مکان میخواد. نه خیر، هر شیء مادی مکان نمیخواد. شاهدش اینه که جسم کل تو هیچ مکانی نیست. چون اگه شما بگید حالا جسم کل کجاست، بگید تو کجاست، باید جسم کل دیگه جسم کل نباشه. جسم کل اگر توی یه جایی باشه پس خودش جسم کل نیست، جزئه. وقتی جسم کل جسم کل است که مکان ندارد. نه همه که من نگفتم مکان چیه، همه مکان نگفتم. ببینید شما فرض کنید مثلا کره زمین نه، منظومه شمسی هم نه، کهکشان راه شیری هم نه، بلکه تمامی عالم ماده. اینو در نظر بگیرید، این یه شیء مادی هست یا نیست؟ تمامی عالم ماده جاش کجاست؟ مکانش کجاست؟ یا اصلا مکان نداره؟
خودش مکان،
خودش مکانه. او دیگه تو چیزی که نیست. چون عرض کردم اگه او تو چیزی باشه پس خودش جسم کل نیست. به هر حال شما اینجوری بفرمایید که خود مکان امریست مجرد، نه امر مادیست. شما بفرمایید نه اون کلیه، نه اون کلیه، اون که به اعتبار افرادش، اون کلیه، این کل و جزئه، نه کلی و جزئی. بله، نه اون کلی میشه، من کل رو میگم نه کلی رو. پس می شود یه شیء مادی باشد و مکان نداشته باشه. وقتی مکان نداره ظرفیت هم معنا نداره. این که آقای سیستانی اصل مکان را مسلم گرفت که ظرف میخواد، بعد میگه زمان هم همجور، نه این که غلطه. و اما حالا خود زمان، زمان چند تا تعریف داره. یه تعریف زمان اینه: مقدار حرکت جسم کل. مقدار حرکت جسم کل، یا بگویید مقدار حرکت فلک اطلس. اون فلک نهم هر چی که حرکت میکنه به این میگن زمان. خب اگر کسی زمان رو به این معنا بگیره که اکثرا هم میگن معناش همینه، یا کسی مثل ملا صدرا بگوید زمان یعنی بعد چهارم ماده، این کتاب سنگینیش کجاشه؟ یعنی این الان یه وزنی داره، یه نیم کیلو وزن داره، این وزنش کجاشه؟ آیا اینجوریه که ما یه چیزی مثل یه بادکنک داریم، این کتاب تونه، اون بادکنکی که این کتاب توشه وزن مال اونه؟ یا اینکه نه، تو تار و پود هر ذره ذره کتاب وزن هست. اینجوریه دیگه. الان وزن کتاب ظرف کتابه و کتاب توشه، یا اینجوری نیست؟ یعنی مثلا گفتم مثل یه بادکنک، مثل یه سینی که این کتاب توی اونه، اینجوریه وزن برای کتاب؟ یا اینکه نه، تو دل ذره ذره کتاب این وزن هست، این سنگینی هست، این جزئش یه گرمه، اون یه جزئش یه گرمه، اون جزئش یه گرمه، نتیجهش هم این شده. خب همون جوری که سنگینی یا حجم ظرف کتاب نیستند، یعنی اینجوری نیست که ما یه سنگینی داریم و یه کتاب گذاشتیم تو سنگینی، اینجوری که نیست. حجم اینجوری نیست که یه ظرف باشه کتابم گذاشتیمش تو حجم، اینطوری که نیست. زمانم همینجوره دیگه. چرا فرق میکنه؟ فرق میکنه. مراد من اینه ها، ببینید، کم کتاب، کیف کتاب، عین کتاب، متاع کتاب، همشون مقولات تس عرضی هست. این مرادمه. میگم زمان یه چیزه، وزن کتاب یه چیز دیگه است، حجم کتاب هم یه چیز دیگه است، رنگ کتاب هم یه چیز دیگه است، اما هیچ کدام ظرف و مظروف نیست. الان رنگ کتاب اینجوری نیست که ما یه رنگی داریم و یکی همین کتاب که گذاشتیمش تو این رنگ، نه، اینجوری که نیست. رنگ کتاب تو تار و پود هر ذره‌ایه. زمانم اینجوریه. پس همونی که امام خمینی فرمود صحیحه، یعنی زمان و مکان دوتا امرین توأم و ملازم با اشیاء، نه اینکه ظرف اشیاء باشن. این تا اینجا راجع به فرمایش امام و اشکالی که آقای سیستانی کرده بعد جوابش. تعریف مکان عرض کردم که اون سطح ظاهر محوی مماس با سطح باطن حاوی. خب بله، خب بله، مگه لازمه هر واقعیتی منحاز باشه؟ خب چرا هست؟ ببینید، شما فقط با یه زمان رو هیچ وقت از اشیاء جدا نکنید. اگه شما تو ذهن تو اینه که ما یه چیز داریم به نام منبر، یه چیزم داریم به نام کتاب، یه چیزم داریم به نام بلنگو، یه چیز دیگه هم داریم به نام زمان، اگه اینجوریه، نه، اصلا زمانی وجود ندارد. اما اگه میگویید زمان یعنی بعد چهارم همین، زمان بعدی از ابعاد همین، اگه اینا میفرمایید درسته دیگه. آقای مطهری هم تو کتاباش داره دار. شهید مطهری میفرماد اگر کسی زمان را درست تصور بکنه، یه واقعیتی که هیچ قابل انکار نیست. اگر کسی هم زمان را درست تصور نکنه اصلا قابل اثبات هم نیست. نه همونه، همونه. این زمان امتداد ندارد، همین این آن هم یه امر بسیطه.
زمان اگه امتداد نداشته باشه پس زمان چون ناشر حرکت میشه باید که حرکت هم امتداد نداره.
خب
حرکت باید یه امر مطلقی باشه.
نه همون تو بس حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. نهیده ابو علی سینا چی میگفت؟ منم میگفت که وجود نداره. تو بحث ببینید، تو بحث حرکت توسطیه و حرکت قطعیه میگوین اونی که امتداد دارد تصور ذهنی شماست نه حرکت. از اینجا تا تهران این ماشینم در بین راه داره حرکت میکنه، این که قابل تقسیم به دو قسمت و سه قسمت و چهار قسمت نیست. اونی که قابل تقسیمه اینه ها، من تو ذهنم میگم اینجا نقطه الف، اونجا هم نقطه ب. تو ذهن ما الف و ب را هر دوشو میگم الان وجود داره، بعدم میگم این 10 متر قابل تقسیم به 2 تا 5 متر، قابل تقسیم به 2 تا نیم متر. اما اینا بینید تو ذهنه، در خارج چیه؟ فقط یوجد فین عدم، یوجد فین عدم، وجود سیال منیش همینه دیگه. خب این گفتم زمان را اگر که کسی بگوید مقدار حرکت جسم کل یا مقدار فلک اطلس، که گفتم اکثریت هم این را میگوین، چرا از حرکت انتقالیه پس از چیه؟ گفتم من هر دوتاشو گفتم، گفتم اگرم که نظر مولا صدرا را بفرمایید، مولا صدرا هم کار به این نداره، میگه از حرکت جوهری یوجد فیان عده. مگه حرکت جوهری این نبود دیگه؟ یوجد فیان عده چی امر ثابت؟ اون بحث موضوع حرکته نه خود حرکت. ببین آقا، اونی که مولا صدرا میگفت امر ثابته موضوع حرکت بود. مگه مولا صدرا مثال نمیزد به این که اون مثلا فرض کنید عمود زیر خیمه که خیمه رو نگه میداره و هی هم فرض کنید متبادل باشه، این بحث موضوع حرکت جوهری بود؟ علامه طباطبایی میگفت که اصلا موضوع نمیخوایم، مولا صدرا میگفت میخوایم ولی چجوری اثباتش میکرد، ولی اون بحث موضوع بود، در حالی که بحث ما رو خود حرکته نه موضوع حرکت. خب این راجع به فرمایششون. و اما آیت الله وحید، آیت الله وحید خراسانی حفظه الله، ایشون بعد از این که کلام کفایه رو نقل کرده اینجوری فرمود، گفتم کفایه اینجوری گفتیه، کفایه فرمود که اسم زمان وضع شده بر کلیه زمان، کلیه زمان هم فقط یک فرد داره بیشتر نداره، این فرمایش کفایه. آقای وحید تو صفحه 355 این کتاب تحقیق الاصول فرموده انه واضح الضعف، این کلام کفایه اشکالش روشنه. اما اولا فلان لفظ الواجب معناه الثابت و هو مطلقون و قد اضیف الى الوجود فی واجب الوجود فکان معناه الوجود المستغنی عن الغیر فلیس الهیئة الاضافیتو حاضهی وزع علا هدتن لدلالت علا المعنى المذکور و لفظ الله تعالی لا یتعطی فیه بحث المشتق و کنه اختلط علیه هذا اللفظ به لفظ الاله و یشهد بذلک التدبر فی کلمت لا اله الا الله. آیت الله وحید می فرماید که تو کفای این اشتباه شده که بحث درباره واجب الوجود، کلمه واجب که معنیش یعنی ثابت ضروری، وجودم که روشنه، واجب الوجود یعنی اونی که بودنش ضرورت داره مال خودش است و باید باشه. خب واجب که معنیش روشنه، وجودم که معنیش روشنه، واجب الوجودم معنیش روشنه. لفظ واجب الوجود یک معنای جدیدی غیر از معنای مفردات ندارد. یعنی این کلمه، این اصطلاح واجب الوجود یه معنای جدید نداره، همون معنای الواجب و معنای الوجود همون معنا رو داره. الواجب و الوجود دوتوشو بذاری رو هم یعنی وجودی که بی نیازه، وجودی که علت نمیخواد، وجودی که مستقل، اینه معنیش. بعد میفرماد آخوند تو کفای بین الله و اله خلط کرده. الله اسم خداست و الله اسم شخصه، کلی هم نیست. اونی که کلیه الهه نه الله. اگرم کسی لا اله الا الله را دقت کنه میفهمه، ببینیم میگوییم لا الهه، الا الهه نفی اون کلیست، الا الله اثبات شخص خدای متعال. این فرمایش آیت الله وحید. جواب فرمایش ایشون اینه که آقای آخوند در کفای نخواسته بحث را ببره روی کلمه الله، که آقای وحید بفرماد اشتباه کرده بین الله و اله، اینا را اشتباه کرده آخوند. آقای آخوند بحثش درباره کلی واجب الوجوده، یعنی بحث آخوند اینه ها، چجور کلمه شمس، شمس یعنی یه کلی، کلی مثلا فرض کنید نیر یا کوکبی که نور افشانه، اما این شمس یه فرد داره که این خورشید باشه، نه اینکه کلمه شمس بر این وضع شده که بعد کسی بخواد بحث بکنه که واجب یعنی چی و وجود یعنی چی و معناش چیه، اینا که نیست. آقای آخوند اینو میخواد بگوید، میخواد بگوید گاهی یک کلمه ای بر یک کلی ای وضع میشود که اون کلی هیچ فردی نداره، مثل سی مرغ یا مثل شریک الباری. این کلمه وضع شده بر یه چیزی که هیچ معنا نداره، هیچ مصداق نداره. یه مرتبه هم یه کلمه وضع میشه برای یه کلی که یه فرد داره، مثل واجب الوجود، مثل شمس، مثل قمر. یه مرتبه هم یک کلمه وضع میشه برای یه کلی که افراد زیاد داره. این مراد آقای آخونده. خب این که اشکال نداره، یعنی این هیچ خلطی توش نیست. بعد ایشون که اشکال دومی هم کرده و اومده فرموده که غرض از وضع تفهیم و تفهم است. اگر توی فلسفه یا فرمایش آقای وحید میگم اگر تو فلسفه میگویند واجب الوجود کلیست، بعدم میان یه فردش رو اثبات میکنند. اگه فلسفه این کار میکنه، یه فایده ای داره، یه غرضی داره، این آخه یه مشکل رو حل میکنه. اما چه فایده ای داره که من بگویم یک کلمه وضع شده بر کلی زمان، بعد بگوییم اون کلی زمان یه فرد بیشتر نداره؟ این چه فایده داره؟ چه مشکلی ها کجا حل میکنه؟ پس اشکال دوم آیت الله وحید این شده که کلمه واجب الوجود اگر کلی باشد و بعد بگوییم یک مصداق دارد، این فایده داره، این غرض عقلایی بش هست، این به درد یه بحثی میخوره. اما اگر من بگویم کلمه مقتل، کلمه مبعث، کلمه مغرب وضع شده بر یک کلی و اون کلی یه مصداق بیشتر نداره، اگر این حرف را بزنم، این خب به چه دردی میخوره؟ اونی که ما فقط میخواستیم این بود که خب کی مغرب میشه، کی ظهر میشه، کی مبعثه، کی شهادت امام حسین علیه السلام، اینا رو ما میخواییم. این هم فرمایش دوم ایشون یا اشکال دوم. جواب این اشکال هم اینه که فیلسوف هیچ وقت نمیتونه از جزئی بحث بکنه. اصلا علت این که تو فلسفه بحث امامت نیست همینه، چون فلسفه همش با یه کلی بحث کنه. اگر من جزئی بحث کردم، این علم میشه نه فلسفه. مثلا اگه من اومدم بحث کردم که الان تو این مسجد منبر هست یا نیست، یا این منبر چوبیه یا فلزیه، اینه که فلسفه نمیشه، این علم هست. فلسفه اونیه که کلی بحث کنه. پس فلسفه وقتی فلسفه است که از زمان به صورت کلی بحث کنه یا به صورت جزئی. کلی و الا فلسفه نمیشه که. اما اول بدایه و نهایه مگه نمیگفتند که فلسفه آن است که از موجود به ما هو موجودون، نه اینکه به ما هو حاضر شخص یا حاضر شی یا حاضر شی بحث بکنه. یعنی فلسفه باید کلی باشه. بله، اگر آقای وحید میخواد بفرماد فلسفه بهش دردی نمیخوره، خب اون حالا یه حرفیست. ولی اگه فلسفه فلسفه است، فلسفه وقتی فلسفه است که از کلی بحث کنه نه از جزئی. فلسفه باید به صورت کلی بحث کنه. کلی هم اینه که زمان داریم، مکان داریم، کم، کیف، جوهر، عرض، امثال اینا، اینا به صورت کلی باید بحث بکنه. خب این حالا تا اینجا راجع به اسمه.
فلسفه
ندارم، یعنی
مطلب
جا چه به درده ما میخوره؟ مطلب یه مصداق داره، یه کلی هست، یه مصداق داره. حالا شاید اصلا هیچ موضوع هم نداشته باشه، هیچ مصداق هم نداشته. فلسفه از یه چیزی که هیچ مصداق هم نداره.
چون مطلب که باش کلی اگر اهم نگیم مفهوم نداره، این مفهوم هست یاد نمی‌کنه که چه مفهوم هست. مثلا مفهوم علی و اینا مثلا مساق جزئی کلی
نداریم؟ این چه مشکلی داره؟